گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جهان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، هموطنان عزیزم سلام به شما. برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز.
رئیس جمهور ایران در سفری 3 روزه به حیات خلوت امریکا یعنی امریکای لاتین رفته است تا عمق استراتژیک کشورمان را به رخ همسایه شمالی منطقه یعنی امریکا بکشاند. روز اول این سفر در ونزوئلا و کاراکاس گذشت و 19 سند همکاری امضا شد تا دوستان روزهای سخت دیروز حالا به شرکای سرسخت تجاری امروز تبدیل شوند.
این ارتباط بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مستقل در آمریکای لاتین یک ارتباط راهبردی است. موضع مشترک ما و این 3 کشور موضع ایستادگی در مقابل نظام سلطه است، مقابله با یک جانبه گرایی و ارتباطات خوبی سالها بین ما و این کشورها برقرار است. یکی از حوزه‌های ارتباطی بین ما و این کشورها علاوه بر ارتباط سیاسی، ارتباط اقتصادی است. ارتباط اقتصادی و تجاری ما بین این کشورها ارتباط خوبی است. ما در حوزه انرژی با این کشورها همکاری داشتیم و همکاری داریم و این 2 سال همکاری ما توسعه پیدا کرده. در حوزه صنعتی کشاورزی با این کشورها همکاری داریم. در حوزه علم و فناوری و حوزه پزشکی و درمانی با این کشورها ارتباط و همکاری داریم و از همکاری‌های خوبی که این سال‌ها برقرار شده و همچنان ادامه داره صدور نیروی فنی مهندسی جمهوری اسلامی است و دیگر ظرفیت‌هایی که امروز در آمریکای لاتین وجود داره.
رئیس جمهور در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ونزوئلا به هدف گذاری افزایش حجم تبادلات 2 کشور به 10 میلیارد دلار در میان مدت اشاره کرده و گفت که این رقم میتواند در گام بعدی تا...
خب ما هم امروز در جمهوری اسلامی به برکت انقلاب اسلامی و مردم عزیزمون ظرفیت‌های بسیاری داریم. تبادل این ظرفیت‌ها میتونه در جهت همکاری‌های بین ما و کشور آمریکای لاتین نقش بسیار داشته باشه. حتما این سفر میتونه نقطه عطفی باشه در جهت ارتقای سطح روابط بین ما و کشورهای آمریکای لاتین.
در حال حاضر حجم تبادلات تجاری میان تهران کاراکاس از 600 میلیون دلار در سال 1400 به بالای 3 میلیارد دلار افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه در مورد اهمیت سفر رئیس جمهور به امریکای لاتین و دستاوردهای مورد انتظار در اون تحلیل آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل امریکای لاتین رو میشنویم. سلام به شما آقای دکتر.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان. اینو باید عرض کنیم که امریکای لاتین از بعضی از مشترکات معنوی با ما برخوردار است. ما هممون کشورهایی هستیم که تقریبا یک بار طعم کودتای امریکا رو چشیدیم و تقریبا از مصیبت‌هایی که امریکا به عنوان حقوق بشر و بعضی از موارد حتی براندازی در دخالت در حکومت هامون هست و خود است. ما در واقع به منطقه نفوذ کردیم، به منطقه الان وارد شدیم که بعد از در واقع بازگشت ناوگان 86 ما یک ارزشی رو، یک مقدار ارزشی رو به دکترین شرقمون اضافه کردیم که اونم حاکمیت و حکمرانی و یا میشه گفت نویگیشن در آبها و آبراهای بین المللی بود. ما تونستیم به واسطه ناوگان 86 راهی رو پیدا کنیم که این راهها به کارائیب، دریا و آسیا پاسیفیک، اندو پاسیفیک ختم میشه. به همین دلیل از این به بعد دیگه امریکا اون بخشی از حاکمیت و سلطه‌ای رو که بر آب‌ها داشت از دست داده. تنها موضوع امریکای لاتین نیست، موضوعی که ما به آب وارد شدیم و این موضوع باعث میشه که روابط شما، یعنی میزان روابط وابستگی و میزان تجارت شما به واسطه حضور ناوگان تغییر کنه. مضافاً که چینی‌ها هم در صدد این مسئله هستن، همونجوری که عرض کردم چینی‌ها هستن 80 میلیارد دلار در واقع تجارتشون با امریکای جنوبی الان به 700 میلیارد دلار دارن فکر میکنن و این نشون میده که پس امریکای جنوبی در حال توسعه است. البته سهم امریکای جنوبی از تولید ناخالص ملی جهان تا سال 2000 بیشتر 7% نبوده، ولی الان سهم بیشتر شد. البته این جنگ دلار هم بخشی از مسئله امریکای جنوبی است، چون هندوراس و برزیل هم در حال مذاکراتی با چین هستن که دلار از بعضی از معادلاتشون حذف کنن. البته این زمان برخواهد بود، ولی در آینده نزدیک شاهد حذف بخشی از دلار در این معادلات خواهیم بود که این هم یک پیروزی میتونه محسوب بشه.
سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و با شما خداحافظی میکنم.
برقرار باشید، موفق باشید. خود
احمد یوسفی در بخش با کاربران برنامه نگاهی داشته به فضای مجازی. لطفاً این بخش رو بشنوید.
با کاربران
در این بخش نظرات کاربران را درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. اولین خبر این که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا از کشف 13 تن انواع مواد مخدر و دستگیری 4560 نفر خرده فروش مواد مخدر در طی فقط یک هفته خبر داده. کاربران به این خبر واکنششون دادن. یکی گفته بود که باید از تلاش‌های نیروی انتظامی تشکر کرد و حواسمون باشه اگر بخوایم با احتیاط مبارزه واقعی بشه حتما از این نیرو حمایت جدی در بودجه سالانه بشه. کاربر دیگری هم گفته ما سالهاست در این مسیر شهید می‌دهیم تا مواد مخدر کمتر به کشورهای دیگر برود. این رفتار اخلاقی ایران قطعاً باعث افتخار ما در عرصه جهانیه. اما خبر دوم به انرژی برق برمیگرده. مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران گفته که اشتراک برق 15 نهاد عمومی از جمله 3 تا وزارتخانه را که به اخطارهای کاهش مصرف برق بی‌توجه بودند قطع کرده‌ایم. این خبر هم واکنش زیادی داشت. مثلا یک نفر نوشته بود که اینکه شرکت برق این اقتدار رو نشون داده یعنی که موضوع تولید و حفاظت از انرژی برق چقدر حیاتیه. امیدواریم تا انتها همین مسیر رو پیش برن و فقط یک حرکت نمادین نباشه. کاربر دیگری هم گفته بود بدون شک همه نهادهای دولتی و خصوصی باید آموزش‌های ویژه به کارکنان و کارگرانشان بدن، چون خیلی وقت‌ها این مصرف برق یک عادت شده و افراد متوجه نیستن که چه خطایی انجام می‌دهند. اما خبر آخر، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس شورای اسلامی از جنبندی نهایی گزارش این هیئت و ارسال آن به کمیسیون برنامه و بودجه گفته. کاربری در واکنش نوشته بود که این پرونده حقوق‌های نجومی واقعا طولانی شده. امیدواریم متنش که منتشر بشه مزه عدالت رو بچشیم. کاربر دیگری هم گفته بود که مجلس 11 باید سریعاً بررسی دقیق آن را شروع کنند تا قبل از اینکه به ماهای پایانی برسند و درگیردار اداری فراموش بشه به نتیجه برسه. من طرفدار قید دو فوریت قرائت متن در صحن علنی هستم. شما چطور؟ بله، این قسمت با کاربران بود که همراه هم شنیدیم. لطفاً ادامه برنامه ما را هم بشنوید.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
لطفاً با ادامه گردونه با ما همراه باشید.
فراسو
آندری کاسیان رئیس بانک بزرگ VTB روسیه در مصاحبه با رویترز گفت سلطه دلار آمریکا به واسطه پیشرفت یوان چین و تلاش ناکام واشنگتن برای از بین بردن اقتصاد روسیه با استفاده از دلار به عنوان یک سلاح شدیداً به چالش کشیده شده است. به گفته این کارشناس مطرح اقتصادی، چین متوجه است که اگر یوان خود را به عنوان یک ارز غیر قابل تبدیل نگه دارد، به قدرت شماره یک اقتصادی جهان تبدیل نمی شود. برای جمهوری خلق چین خطرناک است که ذخایرش را در خزانه داری امریکا سرمایه گذاری کند.
در شرایط ژئوپلیتیک کنونی، کشورهای بیشتری دارند از تسویه حسابهای تجاری با دلار و یورو فاصله می گیرند و همزمان چین به سمت لغو سیاست‌های سخت ارزی حرکت می‌کند. دوران طولانی تاریخی سلطه دلار آمریکا رو به پایان است. فکر می‌کنم زمان آن فرا رسیده است که چین به تدریج محدودیت ارزی را حذف کند.
در اوایل این ماه تحلیلگران جی پی مورگان چیس گفتند که اقتصاد جهانی دارد نشانه‌های از ظهور دلار زدایی را نشان می‌دهد و همزمان تلاش‌های فزاینده‌ای در پشت صحنه از سوی اقتصادهای آسیایی برای به چالش کشیدن سلطه ارز آمریکا در جریان است. شنوندگان عزیز در مورد کاهش و افول سلطه دلار در آینده نزدیک تحلیل آقای دکتر حسن شکوه کارشناس مسائل بین الملل رو میشنوید. سلام به شما آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری گرامی. آمریکایی‌ها یک سیستم دیگه رو طراحی کردن و اون تجارت نفت با دلار بود که به جای جایگزین پشتوانه طلا برای دلار آمریکا شده و از اون موقع تا به حال آمریکایی‌ها دلار چاپ میکنن و در کشورهای مختلف سرمایه گذاری میکنن یا کالاهای کشورهای دیگر رو از جمله چین که حالا به جزء کشورهای توسعه یافته در حال توسعه پیوسته وارد میکنن و استفاده میکنن و کشورهای دیگه هم مجبورن اون سودی رو که از قبل تجارت با آمریکا و سرمایه گذاری مستقیم آمریکا به دست میارن توی بازار سهام و اوراق قرضه آمریکا سرمایه گذاری کنن. یعنی یک پیوستگی میان اختصاص و وابستگی میان کشورهای قدرتمند اقتصادی جنوبی یا در شرق آسیا اروپا و آمریکا ایجاد شده که بر مبنای دلاره. منتها خب الان بیشترین سود آمریکایی هم میرن فقط به خاطر اینکه دلار رو چاپ میکنن و به هزینه کشورهای دنیا رشد اقتصادی رو ایجاد میکنن. بنابراین کشورها دارن سعی میکنن و از سود دیگه آمریکا به واسطه قدرت نظامی خودش داره استثمار میکنه و داره از ترس کشورهای دیگه که آیا جایگزینی برای دلار وجود داره استفاده میکنه و به حیات خودش ادامه میده. منتها اکثر صاحب نظران به خاطر بدهی ها و کسری تجاری که در اقتصاد آمریکا به وجود اومد تا 31 تریلیون دلار هم کشته و خاطر تورم جهانی و رقابتی که ایجاد شده چشمانداز امیدوار کننده و قابل اعتماد نمیدن و دارن سعی میکنن در قالب اتحادیه‌ها یا پیمان‌های دو جانبه تا اونجایی که میدونن سبد ارزی خودشونو متنوع کنن و از وابستگی به دلار جلوگیری کنن.
بله سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
بحران کمابی و راهکارهای حل آن در برنامه هفتم. لطفاً این بخش رو هم با ما همراه باشید.
ایران و خطر کم آبی، موضوعی که مدت هاست چراغ قرمز هشدار را روشن کرده است. سال 1399 بود که اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم در یک برنامه تلویزیونی گفت
334 شهرمون با جمعیت 34.5 میلیون نفر تحت تنش هستند. برنامه‌ای تدوین کردیم که هفته گذشته در شورای عالی آب ارائه شد که تا سال 1400 یعنی پایان دولت دوازدهم شهر تحت تنش نداشته باشیم. این برنامه تحت عنوان دولت دوازدهم بدون تنش آب شور تدوین شده.
قرار بود تنش‌های آبی برخی شهرها برطرف شود و تا سال 1400 مشکل مرتفع گردد، اما هنوز این موضوع در مراحل اولیه است و نکته قابل تأمل این که در برنامه هفتم هم به حد کافی به موضوع تنش‌های آبی و البته موضوع مهم آبخیزداری پرداخته نشده است. حسن وحید، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی.
قرار شد که در برنامه هفتم ما حدود ارشد خدمت ما 40 میلیون هکتار اجرا داشته باشیم، در کنار حدود 45 میلیون هکتار ارشد خدمت شما مطالعه داشته باشیم.
کارشناسان در مورد شرایط کم آبی و کاهش اثرگذاری آن در مناطق کم آب در حوزه کشاورزی راهکار میدهند. دکتر احمد رؤوفی، پژوهشگر علوم باغبانی:
ما باید در مناطق کم آب الگوی کشتمون رو تغییر بدیم و از گونه های متحمل به خشکی استفاده کنیم. مثلا توی باغات میتونیم استفاده از انجیر، انگور، عناب، زیتون، سنجد، خدمت شما که عرض کنم تا حدود انار، توت، اینا گونه های مقاوم به خشکی هستند و نیاز آبی کمتری دارند.
خودمان باید به فکر تجهیز منابع آب و کاهش مصرف بی‌رویه در حوزه آب باشیم.
در پایان سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه گردونه امشب. این برنامه رو میتونید از نرم افزار ایران صدا هم بشنوید. اگر هم نقد و نظری دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان مطرح کنید. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
ایران، تهران، همه جا در کنار شما،
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام آفریدگار یکتا. سلام، برنامه نبض رو شروع میکنیم. آیا شما تا به حال خون اهدا کردید؟ کسانی میتونن جز اهدا کنندگان خون باشن؟ آیا اهدای خون شرایط سنی داره؟ راجع به همین افراد میخوایم صحبت کنیم. اگر شما جز اهدا کنندگان مستمر هستید، آیا تأثیر مثبت سلامتی رو درک کردید؟ ۰۹۲۰-162-75-88 سامانه پیام رسان بله منتظر دریافت سوالات شما هست. روز جهانی اهدا کنندگان خون اختصاص داره به کسانی که جز اهدا کنندگان مستمر و یا حتی غیر مستمر هستن، کسانی که به سازمان انتقال خون در ایران و سازمانهای مشابه در کشورهای دیگه مراجعه میکنن و فراورده خونی خودشون رو برای کمک به بیماران در اختیار این سازمانها قرار میدن. وقتی که فردی تصمیم میگیره که خون اهدا کنه، باید چه شرایطی داشته باشه؟ سازمان انتقال خون برنامه مختلفی رو برای تشویق افراد برای خون دادن در نظر گرفته. وقتی که ما خون اهدا میکنیم، این خون اهدایی برای چه کسانی مورد استفاده قرار میگیره و آیا این خونهای اهدایی به صورت خون کامل هستن یا اینکه نه فرورده های مختلفی دارن، مثل فرورده های انعقادی، مثل در واقع فرورده هایی که حاوی فاکتور رشد هستن، فرورده هایی مثل گلوبول قرمز، و اینها رو برای افراد در بیمارستان ها، درمانگاه ها، مراکز نگهداری سالمندان و سایر بخش های مراقبتی مورد استفاده قرار میده. کسانی هم هستن که جز بیماران بستری نیستن، مثل افراد مبتلا به هموفیلی، افراد مبتلا به سرطان، که اینها از فرآورده‌های خونی استفاده می‌کنن، و کسانی که به دلایلی دچار کمخونی شدن و این کمخونی میتونه انقدر زیاد و شدید باشه که فقط با دریافت خون کامل میتونه مورد استفاده قرار بگیره، کسانی که زایمان کردن یا کسانی که عمل جراحی انجام دادن. بعضی از اعمال جراحی همراه با از دست دادن خون زیاد هست یا در حین عمل جراحی این خون از دست میره. بنابراین راجع به این افراد میخوایم صحبت کنیم.
وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه نبض.
سبزیایی که می‌خریم و ضد عفونی کنیم.
کسی که استراب داره، ترس داره، بعد بریم دنبال درمانش.
حتما تمیز باشه اونو.
نظر پزشک آزمایش
کنه. ورزش کنه به سلامتیش اهمیت داره.
شما نبض رو می‌شنوید.
سلام، وقتتون بخیر، خوشی باشه انشالله شنوندگان گرامی برنامه نبض. خدمت یکی از عزیزان شهروند ما هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقتتون خوبه، مرسی، متشکرم.
کیا میتونن خون اهدا کنن؟
من فکر میکنم اکثر مردها بتونن، با توجه به اینکه تغذیه ما مردها معمولا از مواد مقویه. البته خانوما هم میتونن. فکر میکنم کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن، بیماری‌های عفونی دارن، بیماری
قلبی، اونا نمیتونن.
اونا قاعدتا نمیتونن دیگه، چون اگر کسی که بیماری زمینه‌ای یا عفونی یا مثلا بیماری قابل انتقال با خون مثل ایدز داشته باشه خون بده، خب این مشکل ساز میشه دیگه. و همچنین کسایی که کمبود خون دارن نمیتونن خون قاعدتا اهدا کنن، چون اونا مگر اهدا کنن خب برای خودشون مشکل ساز میشه و بیمار میشن.
کسی که فکر میکنی که میتونه خون اهدا کنه رو چی بهش میگی که بتونه بره اهدا کنه؟
ببینید من انقدر خودم وقتی که خون میدم بعدش سرحال میشم که خب اطرافیانم که این مورد رو دیدن، من و دوستام و برادرم و اینا با هم دیگه قرار میذاریم سالیانه یک روز در سال میریم همون خون میدیم و به این شکله که به دوستای دیگه‌مون هم میگیم و تا الان 8 نفر شدیم که هر سال با هم دیگه میریم خون میدیم.
براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
صفر 920-162-75-88 پیام رسان بله، پیام صوتی، تصویری و نوشتاری. به نبض خوش اومدیم.
چرا ما باید خون اهدا کنیم و این خونهایی که ما اهدا می کنیم کجا کاربرد داره و آیا به دست افراد مختلف در مناطق مختلف کشور میرسه یا نه؟ در این رابطه گفتگو میکنم با دکتر مشتبه تجلی، رئیس محترم سازمان انتقال خون گناباد. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما و خدا قوت به شما همکارانتون در گناباد.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترمتون. خیلی ممنونم که دعوت کردید و خیلی خوشحالم که میتونم چند کلمه به مخاطبان در رابطه با امر مقدس و حیاتی اهدای خون و سازمان انتقال خون صحبت بکنم. فردا در واقع روز جهانی اهدا کنندگان خون هست. همه ساله از طرف سازمان بهداشت جهانی 24 خرداد یا 14 جوان سال روز تولد کارل لاندشتاینر، کاشف گروه‌های خونی و دانشمند آلمانی، به عنوان روز جهانی میشه در سراسر جهان به خاطر نقش حیاتی و مهمشون در نجات جان بیماران و نیازمندان به خون و فراورده های خونی. من پیشاپیش به همه اهدا کنندگان خون که با همراهیشون در سازمان انتقال خون ما رو در انجام وظایفمون یاری میکنن این روز عزیز رو تبریک میگم، براشون آرزوی بهترین ها رو میکنم و امیدوارم که همچنان همکاریشون با سازمان ادامه بدن و این لطفشون شامل همیشگی حال ما بشه. در رابطه با خون‌های اهدایی سوال کردید. ببینید شعار سازمان انتقال خون این هستش که هر واحد خون اهدایی شما اهدا کنندگان میتواند جان 3 نفر رو نجات بده و در هر 3 ثانیه در جهان 1 نفر حداقل نیاز به خون و فراورده‌های خونی پیدا می‌کنه و از هر 3 نفر در دنیا به طور متوسط حداقل 1 نفر 1 بار نیاز به تزریق خون و فراورده‌های خونی خواهد داشت.
درست.
هر بار خونی که اهدا میشه طبیعتاً در سازمان انتقال خون بعد از معاینه و مصاحبه توسط پزشک معاین وجود شرایط باشه 1 واحد خون معادل 450 سی‌سی خون رو اهدا می‌کنه که بعد از انجام آزمایشات لازم و تضمین سلامت خون در واحدهای فراوری و فراوردگیری به واحدهای مختلف فراوردهای خونی از طریق پلاسما، گلبول قرمز فشرده، پلاکت و سایر موارد تبدیل میشه و هر کدوم برای یه بیمار ممکنه کارایی داشته باشه. یعنی یه واحد خون ممکنه با چندین فراورده خونی رو به دست ما بده که برای چند بیمار استفاده بشه و جونشون رو نجات بده.
بله. آقای دکتر، شما اشاره کردیم به روز جهانی اهدا کنندگان خون. اگر کسی بخواد خون اهدا کنه شرط سنی داره؟ خانم، آقا، بیماری داشته باشه؟ چه شرطی رو باید داشته باشن؟ که بعد من حتما راجع به توزیع در واقع خونهای اهدای مناطق محروم با شما صحبت میکنم. بفرمایید.
ببینید ما یه سازمان انتقال خون یه شرایط عمومی رو برای اهدا خون در نظر گرفته که سن 18 تا 65 سال هستش و وزن بالای 50 کیلوگرم.
بله.
این از نظر شرایط عمومی وجود داره. در مورد خانوم ها و آقایون هیچ محدودیتی وجود نداره، هر دو گروه میتونن خون اهدا بکنن. هرچند مراجعه و اهدای خون بانوان حالا به دلایل مختلفی کمتر هست از آقایون، ولی یکی از اهداف سازمان افزایش تعداد اهدا کنندگان خانوم هستش و یکی از شاخص هاست.
بله.
علاوه بر این شرایط عمومی که گذاشته شده، خب طبیعتاً اهدا کننده یا داوطلب اهدای خون بعد از مراجعه به سازمان احراز هویت توسط پزشک آموزش دیده مورد معاینه و مصاحبه قرار میگیره و اگر مواردی وجود داشته باشه که جزء موارد منع اهدای خون در واقع افراد هست بهش اعلام میشه. حالا این معافیت ممکنه کوتاه مدت باشه یا مادام العمر باشه بسته به شرایط، و اگر صلاحیتش برای اهدای خون احراز شد طبیعتاً به اتاق خونگیری راهنمایی میشه و خون خودش رو اهدا میکنه.
درست. دکتر رجلی، ما هم به شما تبریک میگیم، شما و همکارانتون در سازمان انتقال خون به ویژه در گناباد، و خدا قوت میگیم به همه فعالان در این حوزه برای کمک رسانی و خدمت به مردم سراسر کشور.
خیلی ممنونم.
متشکرم.
شما لطف کردید و آرزوی موفقیت.
همچنین متشکرم. خدا نگهدار. تبریک میگیم به همه کسانی که جزء اهدا کنندگان مستمر هستند. اهدای خون از 17 سالگی تا 65 سالگی ممکنه. اهدا کنندگان خون ابتدا توسط پزشک سازمان انتقال خون مورد معاینه و چک کامل قرار میگیرن. هماهنگ کننده برنامه مریم حمزه‌ای، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف شیما اهدایی بند به گوش شما رسون. در بخش گزارشی ناصر یوسفیان با شما صحبت کرده بود. تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه پانتا پاچنگی و من هم کیانا طلایی. تندرست، شاد و سالم باشید. خدا نگهدار.
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی. شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.